گرامی، همراه بودید با زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با سخنران و توضیحات حجت الاسلام جباری، کارشناس محترم این برنامه. امیدواریم بهره برده باشید. میرسیم به ساعت 2 بامداد و سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که همینک به جمع شنوندگان بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف پیوستید. خدمتون عرض میکنم که بر بال سخن رو آماده پخش داریم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی رو در این برنامه تقدیم میکنیم. موضوع سخنرانیشون حیا و مصادیق حیای خوب و ناپسند هست. به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه سخن است به چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل خویشتن
است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نسار الروح پرفتوه ملكوتي مولى الموحدين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و جهت تعجیل در ظهور آقامون حجت ابن الحسن صلوات عنایت کنید. کسانی که میاید خانه پیغمبر زیاد می نشینید، پیغمبر حیا می کنه به شما بگه برید، ولی خدا حیای از حق نداره. یه حرف حقیه، بالاخره پیغمبر کار داره، عبادت داره، برنامه داره. به صراحت به شما میفرماید که اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. وقتی دعوت شدید بیاید، وقتی هم غذا خوردید برید، زیاد ننشینید. برای اینکه خداوند حیای از بیان حق ندارد. به مناسبت این کلمه من مواردی که حیا بده و خوب نیست، چون حیا گاهی به معنای کمرویه، باعث میشه انسان محروم بشه، اینا رو میخوام امروز برای شما بشمرم. منتها قبل از اون یه توضیحی بدم. یکی از صفات مثبت و با ارزش حیاست شرم. در بعضی روایات داریم اصلا همه دین حیاست. الحیا الدین کله، تمام دین حیاست. برای اینکه اگر حیا نباشه انسان عبادت نمیکنه، کسی رو احترام نمیکنه. اگر حیا نباشه حریم ها میشکنه، حرمت ها از بین میره. به همین دلیلم وقتی خداوند حضرت آدم ابوالبشر رو آفرید، در روایت دارد به او فرمود یکی از این ستا رو انتخاب کن: عقل، حیا، دین. آدم تأملی کرد، گفت من عقل رو انتخاب میکنم، اون دوتا باشه نمیخوام. خطاب شد که این دوتا با عقلن، روهمه، خلاصه درهمه به قول امروزی ها. اگر عقل رو انتخاب کردی، حیا و دینم جاهایی هستن که عقل هست، اونا هم میمونن. یعنی حیا نشانه خرده، نشانه دینداریه. تعبیرایی هم که تو روایات اومده، حیا زینت ایمانه، زینت دینه. حیا نشانه در واقع محبوبیت پیش خداست، چون خود خدا یکی از صفاتش با حیاست. ان الله يحب الحي العفيف، خدا خودش اهل حیاست، انسانهای با حیا و با عفاف رو دوست داره. لذا تو روایات داریم اگر با کسی میخواید دوست بشید، سه چیز رو توش امتحان کنید: اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال. اگر از یه خانواده‌ای میخواید خواستگاری کنید، با یکی میخواید رفیق بشی، شریک بشی، اگر کسی رو میخوایی به عنوان همراه خودت تو زندگی موقت یا دائم انتخاب کنی، فرمود سه چیز رو تو زندگیش بسنج. الحیا، اولیش ببین با حیاست یا بی حیا. اگه با حیا باشه عبادت هم میکنه، حرف زشتم نمیزنه. اگه با حیا باشه مراعاتتو میکنه. دومیش الامانه، امانت دار هست، حرفاتو جایی درز نده، مالتو هدر نده. سومی از صدق، نگاه به نماز شب و سجده و قرآنش نکن. این سه چیز ملاک انتخاب دوست، همراه، شریک، رفیق، حیا، این یکیش، امانت داری و صداقت. لذا خیلی صفت مهمی است. منم نمیخوام حیای مثبت رو امروز بگم، نزدیک 10 قسم حیای مثبت داریم، از خدا، از خودمون، از ائمه، از افکار عمومی. اینا رو نمیخوام مورد بحث قرار بدم، فقط اینو اشاره کنم. حیا، خوب دقت کنید، یک صفت درونی است، یک ملکه درونی، مثل تقوا میمونه. تقوا که نمیشه دست گرفت گفت این تقواست، تقوا درون آدم. حیا یک ملکه و صفت درونی است که خودشو چند جا نشون میده. من 7-8 موردشو براتون میشمرم، جاهایی که حیا خودشو نشون میده. مثل سخاوت، الان شما یکیتون سخیه، ما کجا بفهمیم؟ از انفاقتون میفهمیم، از مهمونداریتون میفهمیم. اینها عرصه هاییست که حیا خودشو نشون میده. یک، تو چشم. آدم با حیا به نامحرم نگاه نمیکنه، چشم به زن مردم نمیدوزه، چشم به صحنه های حرام نمیدوزه. به تعبیر قرآن قز بصر داره. اولین جایی که حیا خودشو نشون میده چشم. آدم های با حیا چشمشون پایینه، سرک تو زندگی مردم نمیکشه، سرک تو موبایل مردم نمیکشه، سرک تو زندگی مجازی یا حقیقی مردم نمیکشه. این یک. دوم، حیا خودشو در گفتار نشون میده. قولو قولا سدیده. آدم با حیا فحش نمیده، آدم با حیا دریدگی زبان نداره، آدم با حیا اینطور نیست مثل بعضیا که مثل این حوزهایی که تهش لجن هست یک چوبی میبری بوی تعفن بلند میشه. اینطور نیست که تا سر به سرش میذارن یا دعوا میشه یا عصبانی میشه، هر چی دهانش میاد بریزه بیرون. با حیا، دومین نشانه حیاش تو گفتارش، الفاظش حساب شده است. سوم، حیا خودشو تو شنیدن نشون میده. دقت کنید این موارد 7 گانه رو، تو شنیدن. آدم با حیا هر چیز نمیذاره بگو، تا موسیقی مبتذل میگه خاموش، تا مجلس غیبت آقا ببخشید من نیستم بلند میشه، تا یکی داره فحش میده تهمت میزنه اینطور نیست که اجازه تایی که داره شبه پراکنی میکنه، یه شبکه ماهواره‌ای داره ایجاد تردید میکنه. حیای در سمع یعنی اجازه نمیده هر چیزی از این گوشش ورود پیدا کنه. سه تا. چهارم، حیای در پندار. آدم با حیا سوء ظن نداره، آدم با حیا بدبین نیست، آدم با حیا تو ذهنش افکاری که خدعه و نیرنگ باشه مرور نمیده. حیا تو پندارم خودش نشون میده، فکر نادرست هم نسبت به دیگران نمیکنه. پنجم، تو حرکت، راه رفتن. قرآن میفرماید دختر شعیب وقتی آمد پیش حضرت موسی پیام پدرش رو برسونه، تمشی الستحیا، این زن جوان با حیا را میرفت. ممکنه یه زنی با حرکتش، با ادا و اطفارش نامحرم رو تحریک کنه. آدم با حیا پنجمین جای حیا، من نمیگم تو حرکت، میگم تو رفتارشه. حرکت دستش، حرکت پاش، را رفتنش ادا و اطفار نداره، باعث نمیشه دیگران رو تحریک کنه. ششم، حیا در پوششه. بالاخره این بعضی از این لباس ها کاملا بی حیاییه، مخصوصا گاهی زیاد نیست انشاءالله تو این بد حجابی ها. خب این ساپورت، این روسری، این مانتوی کوتاه یا بلیز، این نوع آرایش، تو پوشش افراد گاهی حیا موجب می شود که از بین بره، حیا از بین میره و خودش طرف با لباسش، حتی فروشنده های لباس، حتی تولید کننده های لباس، گاهی لباسی که مظهر بی حیایی است تولید میکنه. مانتوی که هیچ دکمه ای نداره، شلواری که هیچ در واقع حفاظی برش نیست، لباس هایی که کاملا اگه بیرون پوشیده بشه، یه وقت میگن برای داخل خانه درست میکنیم. خب باش ببینید، پس حیا یک در واقع صفت درونی است. مرحوم مجلسی میفرماید یک ملکه درونی است که بروزش تو این مواردی است که عرض کردم. و هفتم هم تو رفتار اجتماعی، تو روابط اجتماعی. آدم با حیا تو برخوردش با باباش، با همسرش، با همسایه‌اش، تو خیابون ماشین با ماشین، خودشو نشون میده چقدر اهل صله رحم، اهل گذشته، اهل در واقع رعایت آداب اجتماعی. من اینا رو نمیخواستم امروز بحث کنم، چون بحث من رو حیاء منفی است، اینا حیاء مثبته. اینم بهتون بگم، تو روایات داریم، خیلی این روایتم جالبه، حالا من یه تیکش رو میخونم، که حیاء از همه خوبه، از زنا خوبتره. الحیاء حسن و هو من النساء احسن. تو روایت داریم زنی که حیا نداره مثل غذایی است که بدون نمکه. حیا نمک وجود یک زنه. این روایت دلم میخواست همش رو براتون بخونم، منتها میترسم به اون بحثم نرسم. خب از این قسمت عبور کنیم. بحث من امروز روی حیا منفی است، چون رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن حیا گاهی نشانه عقل. همینایی که الان تا اینجا گفتم نشانه عقل. یک کسی تو چشمش، تو زبانش، تو پوششش، تو رفتارش با حیا باشه. الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل. بله، یه حیایی نشانه عقل، خرد. و حیا و حمق، یه حیایی نشانه حماقت، نشانه ترس، نشانه کمرویه، ضعف اخلاقی است. آقایان عزیز، خواهران گرام، حیا یه صفت مثبته، اما در عین حال بعضی جاها ضعف، جهل، حماقت، غلطه. من به مناسبت این آیه‌ای که الان بحث کردیم، این موارد حیا منفی رو براتون میشورم. اینجا حیا نداشته باشید، حیا خوب نیست. یک، طبق همین آیه‌ای که خوندیم، حیای از اظهار حق، حق شما رو خوردن رود نمیشه بگی. نه، این آیه قرآنه، والله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نداره. لذا فرمود من استحیا من قول الحق فهو احمق، هر کسی از حق گویی حیا ببرزه این احمق نادان. ابوذر غفاری میامد میستاد جلو معاویه فریاد میزد، جلو خلیفه سوم فریاد میزد، چرا ریخت و پاش مالی میکنید، چرا اسراف میکنید، چرا به جان بیت المال افتادید؟ حق من نمیشه تو کشور ما مثلا یه جاهای خطا ببینیم به خاطر حیا نگیم. نه، آقایون مبلغین موظفن بگن. بله، ملاحظه نظام، ارکان، ملاحظه خط قرمزها، اما آقا فلان جا، فلان وزارتخانه، فلان وزیر، فلان شخص، جای حیا نیست. اگه تا حالا به فضل خدا میبینید یه چیزایی لو میره، کی اختلاس کرد، کی دزدی کرد، کی فلان، اینا دلیلش اینه یه آدمای حری تو این کشور هنوز حرف میزنن، مینویسن، سکوت نمیکنن. بله، هزینه داره، البته دفاع از حق هزینه داره. میثم تمار دفاع کرد، عمار یاسر دفاع کرد، زهرای مرضیه، خب بشینه تو خونه بگه من یه زنم، حیام صفت زنه، چه معنا داره من بیام مسجد خطبه بخوانم بیام؟ نه آقا، حق امیرالمومنین رو غصب کردن، دیگه اینجا جای زن و مردم نیست. لا یستحی من الحق. دوم، اجازه بفرمایید با یه حدیث بخوانم. فرمود ثلاث لا یستحین منهن. آقا سه جا حیا نکن، خجالت نکش. یک، اکرام مهمان. مهمان میاد خونه، تحویلش بگیر. امیرالمومنین یه پدر و پسر اومدن خونش مهمانی، غذا که خوردن، آقا تو عرب ها رسم بود، حالا الان میرن دست میشوین، اما کاسه میآوردن، لگن میارن با یه ظرفی دستتو بشوی. آقا خودشون ظرف آوردن با یک ظرف آب جلوی این پدر، فرمودن دستاتو بشو. گفت آقا شما امیرالمومنین، فرمود تو مهمان منی. بعد دادن دست محمد حنفیه، فرمودن بگی جلو پسر، که من پدر و پسر رو یکی نکرده باشم، جایگاهشون حفظ بده. اینا تاریخ اهل بیت ماست. دوم، فرمود برخواستن برای معلم و پدرت، جلو پای پدر، جلو پای معلم، مادر. و سومیش که الان بحث کردیم، طلب الحق و این قله. پس برای مهمان، برای ادب در مقابل اینا هم حیا نداره. من روم نمیشه صورت پدرمو ببوسم، دست پدرمو ببوسم. نه آقا، احترام پدر حیا، روم نمیشه، روم نشدن نداره. اینم جای بعدی. سوم، تو روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام در اعلام نادانی. آقا یه مسئله میپرسن بلد نیستی، بگو نمیدانم. امیرالمومنین فرمود اگر حکمت 82 نهج البلاغه است، چیزی از شما پرسیدن نمیدونستی، قل لا اعلم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، میگفتن چیزی رو بلد نبود، با صدای بلند میگفت نمیدانم. اشکال نداره، بلد نیستم آقا، من ندیدم این آیه رو، ندیدم این مسئله رو، نمیدونم. باید مرا مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی گفتن بعضی اوقات از ایشون سوال میشد، میگفتن رسالمو بیارید، یادم نیست، برد نگاه کنم تو رساله. چهارم، حیای از یادگیری. آقا شرم نکن، بپرس. پرسیدنم حیا نداره. من تو همین حرم گفتم، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علی، قاری مصری آوردن پیش ایشون، خدمت ایشون برسه، جوان بود، خب خدمت آقا رسید، آقا قرآنی بهش هدیه کرد. بعد آقا فهمدن سب کن، من با شما کار دارم، بفرمایید. من حمد و سوره رو میخونم ببینید درسته یا نه. آقا شما مرجع تقلید آیت الله عظما، گفته باشه تو عربی، تجوید تو از من بهتره، تو عرب زبانی، ببین من حمد و سوره، چرا جوانا خجالت میکشید حمد و سوره بشه یا عالم بخونید؟ ما آدم داریم حج که میاد اینا خودش نشون میده. گاهی روحانی که میریم حج، ببینید 50 سال 40 سال غسلش اشتباس، حمد و سوره اشتباس. اینا که الان حج میرن میان تو این کاروان ها میفهمیم چقدر مشکل حمد و سوره داره، مشکل غسل داره، مشکل وضو داره. اینا حیاهای منفی است که من امروز مورد بحث قرار دادم. مورد بعدی برادران عزیز، خواهران گرامی، که مشکل امروز جامعه ماست، حیای از کسب حلال، درآمد حلال، حیا نداره. آقا اومده خواستگاری باشه، بابا من شغلش اینه، چه اشکال داره؟ بعضیا میپیچونن که مثلا من نمیخوام مشاغل رو نام ببرم که بر بخوره به بعضی مشاغل. آقا بالاخره شغل ایشون تو این محیط، تو مگه ما اگه تو این مملکت افرادی نرن اقدام کنن به مردشویی، مرده ها زمین نمیمانه، گردن همتون میفته، واجب کفاییه. اگر افرادی اقدام نکنن به مثلا باغبانی، به تمیز کردن شهر، به شغلای مختلف، بالاخره شما بعضی از مشاغل 24 ساعت توی این مملکت اعتصاب کنن، کشور رو تعفن بر میداره. خالص پدرت نانواس پیشش کار کن، پدرت عرض میکنم نجاره پیشش، این کار ازت میاد. وجود مقدس امام کاظم بیل دستش بود، تو بیابان بیل میزد، عرق کرده بود. علی ابن ابی حمزه بطائنی آمد جلو، گفت آقا شما دیگه چرا؟ فرمود من چه کار میکنم؟ کار دارم میکنم. فرمود کسانی رو این زمین کار کردن که از من بهتر بودن. همه انبیا چوپانی کردن، میدانید؟ چوپانی کردن. امیر المومنین از خانه آمد بیرون، هیچی تو خونه نداشت، یه خانمی وایساده، یه تپه خاک هم جلوش درست کرده، سرش عزا گرفته، این نسشته نگاه میکنه، گفت خانم چیه؟ گفت این خونمونو میخوام گلش به اصطلاح یه جاهایش مثلا ترک برداشته، حالا تعبیر منه، یه بنایی میخوام بکنم، یه گلی میخوام درست کنم به این در و دیوار بمالم، خاکشو آوردم، آب نمیتونم، آب باید از چاه بیارم بیرون، نمیتونم. آقا فهمون من این کارو برات انجام میدم، چقدر موز میده؟ گفت من چیزی ندارم، هر سطل آب یه خورما میدم. 16 تا سطل آب آقا کشید بیرون، ریخ رو این خاکا، برای این بنده خدا گل شد که بناییشو بکنه. 16 تا خورما برداشت آورد، اتفاقا رسول خدا مهمانشون بود، گذاشت جلو پیغمبر، گفت یا رسول الله این از درآمد خودمه، ما این سیره معصومین ما بوده، من این ندارد، چرا همه میخوان بهتر اینجا کلاس، بهتر اینجا منبر؟ نه خب ما الان روستاهایی داریم تو این مملکت، جاهایی داریم مسجد داره، امام جماعت نداره، خب خانواده ها آقایون برن بمونن، معلمین، پزشکا، همه میخوایم تهران باشیم، همه میخوایم قم و اصفهان باشیم. خب تو این کشور یه جاهای 20 روز یک ماه ماموریت برن کار و شغل، این حیا نداره. با صراحت آقا این پدر من شغلش اینه، افتخارم بهش میکنم، هیچم ناراحت نیستم. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، رضوان خدا بر او، درود خدا بر او، با کمال شجاعت وایساد پشت تریبون وقتی رئیس جمهور شد، گفت من دورگرد بودم تو خیابونای تهران، کاسه و بشقاب میفروختم، کاسه و بشقاب میذاشتم رو دوچرخه میفروخت. آقای رجایی وقتی به انقلاب پیروز شد، میدونید پستش چی بود؟ اول گذاشتنش نگهبان هویدا، یعنی دم در زندان نشسته و هویدا تو زندان بود، به قول خودش میگه هویدا میخواست بره، عذر میخوام، دستشویی من باید مواظبش بودم، بره برگرده، قضا میخواست اولین پست ایشون این بود، نگهبان در زندان هویدا بود، بعدم رئیس جمهور شد، هیچ عوضم نشد، تغییرم نکرد. این قابل توجه مسئولین ما، مردم ما در گذشته، من یادم میگه، خب شما هم یادتونه، خیلیاتون، پیرمرد صورت شهید رجایی رو گرفته بود، عشق میریخ، مردم نگاهشون به شهید رجایی به عنوان یه مؤمن بود. امروز باید نگاه به مسئولین معنویت بیاره، لباس و تیپ و قیافه و خانه و ماشین و ثروت که اینا باعث جاذبه در مسئولین نیست. امام جاذبهش تو سادگیش بود. اونی که شوارتناتزه رو در مقابل امام خاضع کرد، حسینیه جماران بود. چرا مردم اینقدر شهید رجایی رو میخواستن؟ شهید باهنر رو میخواستن؟ شهید بهشتی رو میخواستن؟ دلیلش چی بود؟ علاقه من بودن، چون معنویت رو میدیدن در اینها. کاخ که این آقایونی که از خارج میان خیلی دارن، خیلی هم دیدن، سادگی، اینی که امام تأکید میکرد. اینم یک مورد. مورد آخرم دیگه بگم، حیا از طرح مشکلات. بابا خانم محترم، آقای محترم، جوان محترم، گاهی اوقات میبینیم این دختر خانم با شوهرش 6 ساله 7 ساله یه مشکل روش نمیشه، بیاد بگه، بیاد بگید، نذارید جمع بشه. جوان عزیز یه گناهی داره تو زندگی، میمادن خدمت امام صادق میشستن با صراحت میگفت طرف من مبتلا به زنام، مبتلا به شرابم. بابا اومد پیش پیغمبر گفت من کفن دزدم و با یه جنازه مرتکب فحشا شدم، دیگه از این بالاتر مریضه دیگه، حالا نمیکشنش که. یه وقت گناهی مست، نه برای مردم نمیگم بگید اونجا حیا خوبه، اما یه کارشناس دینی حیا نیست از بیان اینجور مطالب. به هر حال بحثی که امروز تقدیم کردیم جمع میکنم، حیا خوبه هم بده، هم نشانه عقل هم نشانه حماقته، هم نشانه علم هم نشانه جهله. حیایی که نشانه عقل و علم و درک و فهم ایمانه، اسمشو میذاریم شرم، شرم خوب. از خدا حیا کن گناه نکن، از خون شهدا حیا کن بد حجاب بیرون نیا، از خودت حیا کن خودت جهنمی نکن، از پدرم اینا خوبه. اما کسی پول کم میخواد انفاق کنه، کسی حق میخواد بگه، احترام مهمان میخواد بکنه، احترام پدر و مادر میخواد بکنه، در شغلش، در اینا حیا ندارد. این بحث امروز ما. خدایا به زنان و مردان و جوانان ما غیرت و حیا و عفاف عنایت بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بنما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. فصاحت کلام زینب کبرا عقیله بنی هاشم، بله زن باید از حق دفاع کنه، دفاع از حق حیا ندارد. یک زن داغ دیده، داغ دو فرزند حداقل اونی که گفتن، یکی از اینا بچه خودش بوده، داغ 6 برادر، داغ برادرزاده، چهره به آفتاب سوخته، خسته، شب عاشورا و شب 11 دیده، اما دروازه کوفه احساس کرد باید از حق دفاع کنه. این مردم کوفه رو باید آگاه کرد دفاع از حق حیا نداره. لذا شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یه خطبه ای خواند تو دروازه کوفه، زن و مرد رو به گریه واداشت. یه آقای میون جمعیت بلند شد گفت شما بهترین مردا رو دارید، بهترین زنان رو دارید، بهترین شباب رو دارید، جوونا رو دارید. گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد رو. فریادها تو کوفه بلند شد با خطبه حضرت زینب سلام الله علیها. کاری کرد تو کوفه، کوفه رو متحول کرد. میرفت که مردم برن دروازه های کاخ ابن زیاد رو تصاحب کنن، خبر به ابن زیاد رسید، گفتن زینب رو متوقف کنید، نذارید خطبه رو ادامه بده، این دختر علی است، مثل باباش علی سخن میگه، جاذبه داره، او رو متوقف کنید. چجور متوقفش کنن؟ راهی داره، شجاعه، با تهدید، با تازیانه؟ نه. چه کردن؟ سر مقدس ابا عبدالله رو آوردن مقابل کجاوه زینب، سریع که قرآن میخوند، اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تا صدای صوت قرآن برادر رو شنید خطبه رو متوقف کرد، دیگه رو کرد به برادر، دیگه با مردم سخن نگفت، گفت برادرم ما توهمت یا شقیق فؤادی کان آزا مقدرا مکتوبا، برادر فکر نمی کردم سر خونالود تو مقابل زینب، فکر نمی کردم، همه صحنه های زندگی و کربلا رو مادرم برام گفته بود، اما گمان نمی کردم سر تو مقابل کجاوه زینب. بعد یه جمله گفت، گفت برادر من صبر می کنم، ولی نگاه کن این دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه می کنه، می ترسم جان بده. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، یه 2-3 جمله با این نازدانه سخن بگو، می ترسم قلبش متوقف بشه. در تلاوت قرآن از 2 لعل 2 افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بسمک الاعظم یا الله، به آبروی اهل بیت قسمت میدم ظهور آقامون رو نزدیک بگردانید.